ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 27 اردیبهشت سال 1399 برابر با 16 ماه می سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران: تعداد مبتلایان شناسایی شده در 24 ساعت گذشته را نزدیک به 1800 تن اعلام کرد. به گفته آقای جهانپور از کل این موارد تنها بیش از 300 تن نیاز به بستری داشتند. همچنین سخنگوی وزارت بهداشت شمار قربانیان در 24 ساعت گذشته را 35 تن اعلام کرد که بدین ترتیب تعداد کل جان باختگان در ایران به حدود 7000 تن میرسد. آمار وزارت بهداشت ایران مورد اعتماد بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی نیست و رئیس سازمان نظام پزشکی و مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند آمار واقعی بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از تصمیمات تازه برای کاهش محدودیت‌ها و همچنین نحوه برگزاری مراسم‌های مربوط به روز قدس و عید فطر خبر داد. به گفته آقای روحانی، با اتمام ماه رمضان کلیه رستوران‌ها فعالیت‌های خود را از سر خواهند گرفت و فعالیت‌های ورزشی هم بدون تماشاگر آغاز خواهد شد. همچنین قرار است صحن اماکن مذهبی بعد از ماه رمضان به مدت 3 ساعت در صبح و 3 ساعت در بعد از ظهر بازگشایی شوند. حسن روحانی تأکید کرده که این بازگشایی ها باید بر اساس پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری هوشمند انجام شود. در همین حال سپاه پاسداران هم مسئولیت برگزاری مراسم حکومتی روز قدس امسال در شهر تهران را بر عهده خواهد گرفت. حسن روحانی روز شنبه درباره برگزاری تظاهرات حکومتی روز قدس با وجود شیوع ویروس کرونا گفت: تهران شرایط قرمز دارد، اما خیلی سخت است به عنوان پایتخت در آن خبری نباشد.
قرار شد که مسئولیت رو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودی بگیره. از یک مبدأ تا یک انتهایی از طریق خودرو یک حرکتی انجام بگیره که هم حرکت تبلیغی باشه، هم تحرک باشه، هم به هر حال میشه در خودرو، هم میشه سرود خاص رو پخش کردن، میشه پرچم خاص رو در دست گرفت.
روز قدس از جمله مناسبت‌های تبلیغاتی ثابت در تقویم حکومت جمهوری اسلامی است و در هر شرایطی بر برگزاری آن اصرار می‌شود. در همین حال دولت ایران در حالی خبر از کاهش محدودیت‌ها می‌دهد که در روزهای اخیر تعداد مبتلایان دوباره رو به افزایش گذاشته و وضعیت در 4 استان بحرانی گزارش شده است. فرانسه محکومیت فریبا عادل‌خواه پژوهشگر ایرانی فرانسوی به 5 سال زندان از سوی دادگاهی در ایران را شدیداً محکوم کرد و خواستار آزادی فوری این زندانی شد. ژان ایف لودریان وزیر خارجه فرانسه روز شنبه در بیانیه‌ای نوشت: با شدت تمام محکومیت فریبا عادل‌خواه را به مجازات 5 سال زندان در ایران محکوم می‌کنند. او افزوده: این محکومیت بر هیچ سند جدی یا مستدلی استوار نیست و ماهیت سیاسی دارد. پیشتر سعید دهخان وکیل فریبا عادل‌خواه از محکومیت موکلش به مدت 5 سال زندان به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و همچنین به 1 سال زندان برای اتهام تبلیغ علیه نظام خبر داده بود. به گفته سعید دهخان، حکم صادر شده علیه این پژوهشگر زندانی قابل تجدید نظر خواهی است. و خبر آخر این که داستان همدان آتش‌سوزی در مقبره استر و مردخای را تایید کرد و گفت که این پرونده در دست بررسی است. حسن خانجانی روز شنبه اعلام کرد که با گذشت 2 روز نیروی انتظامی هنوز فردی را در این ارتباط دستگیر نکرده و تحقیقات صورت گرفته نتیجه‌ای در بر نداشته. مقبره استر و مردخای یکی از زیارتگاه‌های مهم یهودیان محسوب می‌شود و در مرکز همدان قرار دارد.
سپاسگزارم رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. حسن روحانی از برخی ناهماهنگی‌ها در تعریف ابتلا به کرونا انتقاد کرد.
امروز آقای روحانی به صراحت گفت که هنوز بر سر تعریف بیماری در ایران یک تصمیم واحد وجود نداره.
سازمان عدالت برای ایران میگوید جمهوری اسلامی به برخی خانواده‌های قربانیان اعتراضات آبان ماه پیشنهاد پول داده.
حتی یک پرونده قضایی برای هیچ یک از موارد کشته شدگان آبان ماه باز نشده.
و یکی از زیارتگاه‌های یهودیان در همدان مورد حمله قرار گرفت. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. روند شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان همچنان صعودی است. اگرچه در برخی مناطق سرعت آن کنترل شده و برخی کشورها تلاش می‌کنند از شدت محدودیت‌ها بکاهند، اما هنوز شمار قربانیان و مبتلایان این ویروس بالاست. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا که روی خط تلفن همراه با ماست، اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان رو دنبال کرده. مهرداد، اول شروع کنیم با آخرین آمار در ایران و اوضاع استان‌ها.
سلام کنم به نوشین و شنوندگانمون در هر کجا ایران و جهان. عرض کنم که این آماری که در مورد ایران امروز اعلام شده، البته در خبر هم داشتی، من خیلی سریع سعی میکنم از روی اون مرور فقط بکنم که تا این لحظه مجموع بیماران کووید 19 در کشور بیش از 118,300 نفر اعلام شده. تازه ترین آمار رسمی با مرگ 35 نفری که در 24 ساعت گذشته اعلام شده و کمترین میزان گفته شده در یک ماهی اخیر بود، 40 روز اخیر بوده. تعداد کشته شدگان، تعداد کسانی که جان باختن بر اثر بیماری کرونا 6937 نفر اعلام شده. اما در اکثر شهرهای استان خوزستان وضعیت در شرایط فوق‌العاده است. به گفته آقای کیانوش جهانپور و همینطور آقای جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی اطلاع رسانی وزارت بهداشت که این آمار رو اعلام کرده، تاکید کرده که به هیچ وجه در وضعیت عادی نیستیم در کشور. از طرفی در استانهای مختلف کشور هم خبر میرسه، مثلا استاندار لرستان موسی خادمی امروز گفته که طبق استانداردهای وزارت بهداشت داشت اکثر شهرهای استان لرستان در وضعیت قرمز و زرد هستند و وضعیت سفید نداریم. یا استاندار خوزستان هم تاکید کرده که روند افزایشی ابتلا به بیماری کووید 19 توی استان نگران کننده است. گفته که 16 شهر استان خوزستان در وضعیت قرمز قرار دارند. آقای شریعتی گفته که وضعیت کووید 19 در استان خوزستان کاملا صعودی است و این حرفا به حال مغایر با صحبت‌هایی است که از آقای حسن روحانی امروز شنیدیم. از طرفی ایرج حریرچی هم معاون کل وزارت بهداشت هم اعلام کرد که پیشبینی‌ها درباره وضعیت کرونا بر اساس آنچه که پیشبینی‌های سازمان بهداشت جهانی است این است که در پاییز و خرداد و تابستان شرایط بدتری خواهیم داشت و در پیش خواهیم داشت و از پیک کرونا هنوز رد نشدیم. بر این هم برخلاف صحبتی است که امروزهای روحانی کردن.
مرداد، حسن روحانی امروز چه صحبت‌هایی کرد اگه بخوایم کلی بهش نگاه کنیم؟
یک اشارات کوتاهی کردم، اما اگر خیلی سریع بخوام بگم که یعنی سرخط صحبت‌های ایشون درباره وضعیت قرمز کرونا در استان خوزستان یا لرستان یا سیستان بلوچستان یا آذربایجان شرقی هیچ صحبتی نکردن. در این حال گفتن که در تهران وضعیت کرونا قرمز هست. گفت که در روز قدس حتما باید برگزار بشه تظاهرات، به صورت خودرویی برگزار بشه. در مورد نماز عید فطر گفت که در 218 شهر که وضعیت سفید به گفته ایشون دارن برگزار خواهد شد، همینطور راهپیمایی برگزار میکنن در این شهرها. در مورد مکانهای مذهبی گفت تصمیم گرفته شده که 3 ساعت صبح 3 ساعت بعد از ظهر صحنشون باز بشه و زیارت کننده ها اونجا برن. در مورد دانشگاه گفت از 17 خرداد ما فعالیتشون شروع میکنن و همینطور یک اشاره ای هم کرد به اینکه رسانه‌های بیگانه قصد داشتن کشور رو به بهانه بیماری کرونا به سمت تعطیلی بکشانند که البته هیچ ادله‌ای هم برای این مطرح نکردند، اما گفتن که ایشون تصمیم گرفتن که جلوی این سیاست‌های خارجی به گفته ایشون بایستن.
از آخرین آمار جهانی ابتلا به کرونا و همینطور قربانیانشون اگر ممکنه برای ما بگو.
آمار جهانی در حال حاضر بر اساس آخرین اطلاعی که داریم بیش از 4,680,000 نفر در سراسر جهان تا این لحظه مبتلا به ویروس کرونا شدن که از این تعداد بیش از بیش از 310 هزار نفر جان باختند و کشورهایی که بیش از هر جای دیگه مبتلا هستند، همینطور که در این روزها هم بوده، ایالات متحده هست با حدود 1.5 میلیون بیمار و بیش از 88 هزار جان باخته. بعد از اون کشورهای چند کشور اروپایی داریم مثل اسپانیا، مثل روسیه، مثل بریتانیا، مثل ایتالیا که اینها هر کدوم بیش از 20 و چند هزار مبتلا رو، بیش از 250 هزار مبتلا رو هر کدوم ثبت کردن، بین 220 هزار تا 270 هزار مبتلا رو ثبت کردن و تعداد مرگ و میر هم در این کشورها در واقع بین 31 هزار، 27 هزار تا 34 هزار نفر گزارش شده.
مرداد، اگر ممکنه کوتاه درباره شروع بازی‌های بوندسلیگا در اروپا برای ما بگو که در چه شرایط این بازی‌ها برگزار شدند؟
تو این روزهای سخت در واقع شاید این یکی از بهترین خبرهای بود که در مورد موضوع تا حالا آمده و اون هم این هست که لیگ برتر آلمان امروز رقابتاشو بعد از یه تأخیر 2 ماهه آغاز کرد، پشت درهای بسته آغاز کرد. این بازی‌ها رو البته برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان پخش کردند، اما بازیکن‌ها و کسانی که در اونجا بودن همه تست داده بودند، بعد وارد زمین شدند و 3 بازی بین 6 تیم برگزار شد که برای اولین بار بود بعد از چند ماه تعطیلی این فوتبال در سراسر جهان و همینطور بازی‌های ورزشی کلا.
سپاسگزارم. مرداد قاسم‌فر بود همراه با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان. در ادامه این گفتگو، حسن روحانی روز شنبه امروز در جلسه ستاد ملی کرونا از بروز برخی ناهماهنگی‌ها در زمینه درمان انتقاد کرد. او گفته علی‌رغم اینکه وضعیت تهران قرمز است، چون پایتخت کشور است نمی‌شد که هیچ خبری در روز قدس نباشد. بنابراین راهپیمایی این روز به صورت خودرویی در تهران برگزار می‌شود. در همین زمینه با هم بشنویم دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو.
اولین چیزی که در حرفای آقای روحانی به چشم میاد تکرار همین تئوری معروف توطئه اوست. اینکه به صراحت گفت رسانه‌های بیگانه، یه جایی هم گفت ضد انقلاب، می‌خواستن به بهانه بیماری کشور رو تعطیل کنن، کار و فعالیت اقتصادی تعطیل بشه. حیرت‌آور این حرف آقای روحانی. کشورهایی که بعضی وقتا یک کمپانی بزرگشون بیشتر از صادرات نفت ایران درآمد داره، در آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، حتی کره جنوبی تعطیل شدن، ولی آقای روحانی میگوید که ضد انقلاب میخواسته به خاطر کرونا کار رو تعطیل کنه. منتها به رغم این حرف و این تئوری توطئه آقای روحانی، واقعیت نیستش که او در حرفاش نهایتا حرفهای همین ضد انقلاب یا رسانه‌های بیگانه رو تایید کرد. اولین انتقادی که از دولت و حکومت در ماجرای کرونا میشد این بود و هست که موقعیت اپیدمی در ایران به صورت واقعی گزارش نمیشه. الان یکی 2 هفته است رسانه‌های خارج از کشور در مورد وضعیت خطرناک تهران، خوزستان هشدار میدن. امروز آقای روحانی بالاخره پذیرفت، رسما تایید کرد که وضعیت در تهران قرمز هست. به گمانم هفته آینده تایید خواهد کرد که در خوزستان هم اوضاع بسیار خطرناکه. انتقاد دومی که از دولت و حکومت میشد این ناهماهنگی‌ها بود، نبود استانداردهای مشخص. امروز آقای روحانی به صراحت گفت که هنوز بر سر تعریف بیماری در ایران یک تصمیم واحد وجود نداره. گفت یه عده میگوین معیار خونه، یکی میگه سی‌تی اسکنه، یکی میگه تسته، یکی میگه تست سرم شناسی است و شما باید یک تعریف مشخص ارائه بدید. و نهایتاً سومین انتقادی که وارد میشد به دولت این بود که مسائل ایدئولوژیک بر جان مردم ارجح دانسته میشه، که این رام آقای روحانی به صراحت تایید کرد، گفت راه به مایی روز قدس و در تهران نمیشد هیچ خبری نباشه. با اینکه آدم نمیفهمه چرا نمیشد، به هر حال راه به مایی روز قدس از المپیک 2020 که مهمتر نبود، المپیک هم به تاخیر افتاد. در مجموع فکر میکنم آقای روحانی به صورت ناخواسته تمامی حرفای منتقدان رو تایید کرد.
اظهار نظر مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
سازمان عدالت برای ایران در گزارشی اعلام کرده که حکومت ایران به خانواده 48 نفر از قربانیان اعتراضات آبان سال گذشته پیشنهاد پرداخت پول کرده. بیشتر در گفتگو با شادی صدر از پایه‌گذاران سازمان عدالت برای ایران درباره جزئیات این گزارش پرسیدم.
من باید توضیح بدم که این یافته ها بر مبنای اطلاعاتی که از 48 خانواده جمع شده، به این معنا نیست که فقط به 48 خانواده پیشنهاد دریافت دیه یا عنوان شهید شده که باز مستلزم امتیازات مالی، بلکه در بین این خانواده هایی هم که ما الان باهاشون صحبت کردیم، خانواده هایی بودن مثل خانواده محمد داستان خواسته همچنان بر شکایت خودشون پافشاری کردن که هیچگاه پیشنهاد پرداخت دیه یا عنوان شهید بهشون نشده. مسئله اصلی اینجاست که همونطور که تعداد کل کشته شدگان اعتراضات آبان ماه مشخص نیست دقیقاً و دولت خودداری کرده تا الان اعلام آمار رو، به همین ترتیب هم ما اطلاعات دقیقی نداریم که در مجموع به چند خانواده پیشنهاد پرداخت دیه و عنوان شهید شده و چند خانواده در مجموع اینها رو حالا یا به دلیل تهدید و فشار و اجبار یا به دلایل دیگه پذیرفتن. 48 خانواده که ما باهاشون صحبت کردیم برخوردهای متفاوتی باهاشون شده از سوی مقامات به دلیل اینکه توی طبقه بندی های متفاوت قرار گرفتن در اجرای سیاست های مصوبه رهبری.
توی گزارش سازمان عدالت برای ایران آمده که بعضی از خانواده ها به عنوان مثال برای تحویل گرفتن پیکر عزیزشون مجبور به امضای یک تعهدنامه شدن که از حقشون برای شکایت صرف نظر کردند. اطلاع دارید که تعداد این خانواده ها چقدر بوده و اینکه آیا واقعا از شکایت صرف نظر کردند؟
اونطوری که ما میدونیم تعداد بسیاری از خانواده ها به دلایل مختلف و تحت فشارهای مختلف ناگزیر شدن که حالا یا با امضای تعهدنامه کتبی و یا به شکل‌های دیگه از شکایت کردن صرف نظر کنن و هیچگاه شکایتی رو تقدیم مقامات رسمی نکردن. تعداد خیلی خیلی کمی از خانواده ها تونستن مقاومت بکنن و در مقابل همه این فشارها تسلیم نشن و شکایتشون رو اعلام بکنن، اما همون تعداد کم هم تا همین امروز حتی یک پرونده قضایی برای هیچ یک از موارد کشته شدگان آبان ماه باز نشده و هیچ نوع تحقیق قضایی در این مورد صورت نگرفته. همونطور که این گزارش اعلام میکنه، این در واقع اون سیاستی که از طرف شورای عالی امنیت کشور پیشنهاد شده و به تصویب رهبر جمهوری اسلامی رسیده که تمامی موارد رو بیش و کم با پرداخت پول یا عنوان شهید یا اساسا پرداخت هیچ چیزی حل و فصل کنن و هیچ نوع پرونده قضایی رو باز نکنن و هیچ نوع تحقیقی در مورد این وقایع انجام نشه.
خانم صدر، آیا سازمان عدالت برای ایران قصد داره که نمایندگی بعضی از خانواده هایی که مایل هستند شکایت کنند از جمهوری اسلامی ایران رو بر عهده بگیره؟
خیلی از خانواده هایی که ما باهاشون در ارتباط بودیم دقیقا همین خواست رو مطرح کردن که با توجه به اینکه شکایت هاشون در مراجع داخلی به هیچ جایی نرسیده یا اصلا نتونستن شکایتی بکنن، از طریق مراجع بین المللی شکایت هاشون پیگیری بشه. متاسفانه مراجع بین المللی صالح برای رسیدگی به این شکایات بسیار بسیار محدود هستند و مکانیسم های اندک حقوق بشری وجود دارن که ممکنه به شخص طریق اونها اقدام کرد. سازمان عدالت در ایران یکی از وظایفش از ابتدا تا همین امروز کمک کردن به ایجاد و باز شدن چنین پرونده‌ای هست و در این مورد هم قطعاً اقدام خواهد.
خبرگزاری رویترز اعلام کرده که حدود 1500 نفر در اعتراضات سال گذشته جان خودشون رو از دست دادند. آیا سازمان عدالت برای ایران تا الان تونسته آماری درباره تعداد دقیق کشته ها و مجروحان اعتراضات آبان ماه به دست بیاره؟
سازمان عدالت برای ایران کار اصلیش در زمینه شناسایی ناقضان حقوق بشر و تلاش برای پاسخگو کردن اونهاست. سازمان‌های دیگه حقوق بشری هستند که در مورد اتفاق وقایع آبان در حوزه جمع‌آوری اسامی قربانیان و اعلام آمار فعال بودند. مهمترین اونها سازمان بین‌المللی عفو بین‌الملل هستش که آمارش رو اعلام کرده و فکر میکنم که به زودی هم گزارش جدیدی منتشر خواهد کرد در این زمینه. ما در عدالت برای ایران متمرکز بودیم رو حوزه‌هایی که کمتر مورد تحقیق قرار گرفته، از جمله شناسایی ناقضان، از جمله پاسخگو کردن اونها در مراجع بین‌المللی.
اظهارات شادی صدر از پایه‌گذاران سازمان عدالت برای ایران رو میشنیدید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
در حالی که پیشرفت ملموسی در تحقیقات مربوط به ساقط شدن پرواز 752 دیده نمی شود، مسئولین اوکراینی به خانواده های قربانیان اوکراینی این سانحه وعده دادند که از هر طریقی از حقوقشان دفاع خواهند کرد. اوکراین همواره از عدم همکاری ایران ابراز نارضایتی کرد، اما در اقدام کم سابقه کشورهای دیگر متأثر از این سانحه را هدف انتقاد قرار داد. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه اوکراین جمعه میزبان کنفرانس ویدئویی بود که طی آن یوگنی یینین مسئول پرونده پرواز 752، والریا کالامیتس معاون وزیر دادگستری و گوندوز مامدوف معاون دادستان کل اوکراین به بستگان قربانیان اوکراینی گفتند پیگیر اجرای عدالت، شناسایی و مجازات مسئولین این سانحه و دریافت غرامت از دولت ایران هستند. در بیانیه وزارت خارجه اوکراین آمده یوگنی یینین طی این نشست بار دیگر تهران را فراخواند از اظهارات توخالی صرف نظر کند و برای اجرای تعهدات بین المللیش گامهای عملی بردارد. این معاون وزیر خارجه اوکراین که یک ماه پیش مسئولیت پرونده پرواز 752 را بر عهده گرفت، جمعه طی مصاحبه با بخش اوکراینی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد گفت:
اگر مذاکره با ایران به بنبست برسد، ناچار می‌شویم به دادگاه‌های بین‌المللی از جمله دادگاه سازمان ملل متحد مراجعه کنیم. نه به تنهایی، بلکه در جبهه متحد با سایر کشورهای مرتبط، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان. با همتایانمان از این کشورها دائما در تماسیم تا موضعی واحد را در مذاکره با طرف ایرانی هماهنگ کنیم.
کشورهایی که شهروندانشان در صحنه پرواز 752 جان باختند، همواره بر هماهنگی در پیگیری تحقیقات و وادار کردن ایران به مسئولیت پذیری تاکید کردند. اما در تحول کم سابق دفتر دادستانی کل اوکراین جمعه ضمن تأکید دوباره بر ضرورت تشکیل کارگروه بین المللی اعلام کرد اوکراین به کشورهای مرتبط با این سانحه در این باره نامه نوشت، اما نه از ایران نه از کشورهای دیگر پاسخ دریافت نکرد و این در حالی است که بنابر بیانیه دادستانی کل اوکراین به درازه کشیدن جمع‌آوری شواهد روند تحقیقات را دشوارتر می‌کند. کنستانتین یلیسیف، مشاور بین المللی رئیس جمهور پیشین اوکراین، معتقد است کیف به تهران اجازه داده دستور کار خود را پیش ببرد.
اوکراین با آن دلیل که صاحب هواپیمای سرنگون شده است، باید در تحقیقات این سانحه حرف اول را بزند، نه اینکه مسئولیت را بر عهده سایر کشورها بنهد و یا اختیار عمل را به تهران واگذار کند. متاسفانه رئیس جمهور اوکراین پس از یک سال علاقه‌اش به سیاست بین‌المللی را از دست داد و به رغم وعده به اجرای عدالت پرونده پرواز 752 را فراموش کرد. طی دو ماه گذشته از وی حرفی در این باره نشنیده ایم و ابتکارهایی که وزارت خارجه اوکراین در این باره مطرح می کند با بی‌اعتنایی دفتر ریاست جمهوری بی‌حاصل می‌ماند. مشخصاً این وضعیت از دید همتایانمان در سایر کشورهای مرتبط با این سانحه پنهان نیست و بدتر از همه به ایران اجازه داده بدون نگرانی از عواقب ماجراجویی‌اش مطابق دستور کار خود عمل کند. تحقیقات این سانحه باید بر سه محور پیش رود: فنی، جنایی و حقوقی. اما در هیچ یک از این زمینه‌ها کوچکترین پیشرفتی به دست نیامده و این بدان دلیل است که اوکراین هنوز حتی تیم مذاکره کنندگان خود را معرفی نکرده، ایران را تحت هیچ گونه فشاری قرار نداده و در همکاری با سایر کشورهای مرتبط موضعی بسیار منفعلانه گرفته.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی را به شلیک دو موشک مجاورتی پدافند هوایی سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. با گذشت بیش از 4 ماه از وقوع این سانحه، حتی بازخوانی جعبه سیاه آن آغاز نشده. این در حالی است که 2 هفته پیش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران طی تماس تلفنی به همتای اوکراینیش بار دیگر تاکید کرد ایران مصرانه به دنبال به نتیجه رساندن تحقیقات این سانحه است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آرامگاه استر و مردخای همدان از زیارتگاه‌های یهودیان سالهاست که در معرض تهدید نیروهای بسیج و سپاه پاسداران استان همدان قرار دارد. این مکان تاریخی روز جمعه با مواد آتش‌سا مورد حمله قرار گرفت و بر پایه اخبار رسیده بخشی از آن هم آسیب دیده. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
خبر کوتاه بود اما واکنش‌ها به آن گسترده. از بعد از ظهر روز جمعه که خبر به آتش کشیده شدن مقبره یهودیان در همدان منتشر شد، تا کنون تعدادی از مقام‌های آمریکا و انجمن‌های یهودیان در نقاط مختلف جهان این اقدام را محکوم کردند. مقبره استر و مردخای که در مرکز شهر همدان قرار دارد، یکی از مهمترین اماکن مقدس یهودیان است و نیز یکی از آثار ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی ایران. انتشار خبر به آتش کشیده شدن این مقبره واکنش‌هایی را به دنبال داشت، از جمله جاناتان گرین‌بلات رئیس اتحادیه ضد افترا که در صفحه توییتر خود این اقدام را یهود ستیزانه و نگران کننده توصیف کرد. او از مقام‌های ایران خواستار محافظت از اماکن متعلق به اقلیت‌های مذهبی شد. ایلان کار، نماینده ویژه دولت آمریکا در رصد و مقابله با یهودی ستیزی، هم به این گزارش ها واکنش نشان داد. او حکومت ایران را به یهودی ستیزی متهم کرده و در توییتر خود نوشته است که این اقدامات باید متوقف شود. فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی نیویورک و لس آنجلس هم در بیانیه‌ای از این گزارش‌ها ابراز تأسف کرد و خواستار تعقیب و مجازات عاملان این اقدام شد. انتشار خبر به آتش کشیده شدن زیارتگاه استر و مردخای در همدان در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌هایی را به دنبال داشت. شماری از کاربران این اقدام را بی احترامی به اماکن مقدس یهودیان نامیده و آن را محکوم کردند. برخی دیگر از کاربران هم این اقدام را در راستای آنچه اسرائیل ستیزی در ایران نامیدند توصیف کرده و نوشتند که طی سالهای اخیر بسیجی‌ها و افراد وابسته به جریان تندرو در ایران بارها تهدید کرده بودند که این مکان را تخریب خواهند کرد. با این حال خبرگزاری دولتی ایران ایرنا روز شنبه اعلام کرد که آسیبی به مقبره استر و مردخای وارد نشده است. این خبرگزاری نوشت ظهر روز پنج شنبه فردی قصد داشته از طریق بانک مجاور وارد این مکان شود و اقداماتی را انجام دهد، اما موفق نشده است به مقبره استر و مردخای وارد شود. خبرگزاری ایرنا از ثبت چهره این فرد توسط دوربین‌های مداربسته در محل و پیگرد او توسط نیروی انتظامی خبر داد، اما درباره هویت این فرد و وابستگی احتمالی او به نهاد یا جریانی خاص جزئیاتی ارائه نکرد. ایرنا ساعتی بعد به دلیلی نامعلوم این گزارش را از روی وبسایت خود حذف کرد. مقام‌های ایران هم درباره این گزارش‌ها هنوز هیچ اظهار نظری نکردند. مقبره استر و مردخای که از اماکن مقدس یهودیان به شمار می رود، محل دفن همسر یهودی خشایارشا است. استر برادرزاده مردخای یکی از وزرای این پادشاه هخامنشی بود.
در همین رابطه پروانه وحیدمنش گفتگوی کرده با لیور استرنفلد، استاد تاریخ یهودیان ایران در دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا، و درباره اهمیت این مکان مذهبی پرسیده.
استر و مردخای دو قهرمان کتاب استر هستند که بخشی از کتاب مقدس یهودیانه. داستان یک شهربانوی یهودیه که در ایران باستان زندگی میکرد و زندگیش به خاطر تلاشهاش برای پیروزی میراث یهودی جشن گرفته میشه. همچنین این شهربانو تونست قرنها زندگی یهودیان ایران رو به سرزمین ایران پیوند بزنه. این مکان به عنوان یکی از معروفترین اماکن زیارتی یهودیان در جهان شناخته میشه. در سراسر دنیا جاهای معدودی هستن که به عنوان مکان زیارتی یهودیان شناخته میشن و این یکی از اوناست. مکانی برای عبادت و شاید بهتر بشه بگیم محل خاطره انگیزی برای یهودیانه، مخصوصا در ایران این روزها. آرامگاه استر و مردخای مکان دیده شدن یک اتفاق تاریخی، همینطور برگزاری مراسم دینی و الهام بخش یهودیان جهانه و امیدوارم این آتش‌سوزی به پایان خاطره این مکان منجر نشه.
جمهوری اسلامی هنوز در مورد این حادثه توضیحی نداده، ولی خبرها حاکی از اون هستش که عده‌ای دست به این اقدام زدن. شما فکر میکنید چرا در شرایط فعلی باید مکان مقدس یهودیان که به تبع به خاطر مسئله کرونا هم تعطیل بوده به آتش کشیده بشه؟
اون چه در ایران در سالهای گذشته شاهدش بودیم افزایش تنش بین نیروهای شبه نظامی و بسیجی با دولته. در حالی که دولت تلاش داره شرایط رو به صورت عادی حفظ کنه، نیروهای نظامی در تلاشن پاشون رو فراتر از حدودشون بذارن. چند ماه پیش خبرها حاکی از ورود نیروهای بسیجی به آرامگاه استرم مردخای برای تصاحب این مکان بود و من واقعا امیدوارم که بفهمیم پشت این آتش سوزی چه انگیزه وجود داشته و همینطور امیدوارم که مطمئن بشیم که نیروهای اطلاعاتی و حکومتی پشت این آتش سوزی نبودن.
با این گفتگو به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.